أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله حرمت تجري بود. عرض کردیم چهار دلیل ممکنه اقامه بشه بر حرمت تجری. دلیل اول تمسک به خطابات اولیه بود، می گفت لا تشرب الخمر، یعنی لا ترتکب ما تقطع انه شرب الخمر، ولذا در موارد شرب مقطوع الخمریه ما میگیم این فرد مرتکب حرام شده، چون ارتکب ما یقطع انه شرب الخمر. البته این وجه در تجری در شبهات حکمیه نمیاد. مثلا کسی قطع داشت شرب توتون حرامه، اونجا نمیشه ما بگیم طبق این وجه اول مرتکب حرام شده، چون خطابی ما نداریم که بگه لا تشرب توتون، بعد ما این خطاب رو برگردونیم به لا ترتکب ما تقطع انه شرب توتون. ما مسلم شرب توتون میکنیم، منتها خیال می کردیم حرامه ولی واقعا حرام نبود. این وجه اول در تجری در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اما وجه دوم تمسک به قاعده ملازمه بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و یحکم العقل به قبح تجری، فلا بد ان یحکم الشرع به حرمت تجری. اشکالاتی که مطرح بود راجع به تمسک به قاعده ملازمه، اشکال اول از میرزای شیرازی بود که گفت قاعده ملازمه در حکم عقل در مرحله امتثال تمام نیست، فقط در حکم عقل در مرحله ملاک احکام قاعده ملازمه جاری هست. ما عرض کردیم اولا باید ببینیم قاعده ملازمه ملاکش چیه، بعد ببینیم ملاکش در حکم عقل در مرحله امتثال میاد یا نمیاد. به نظر ما قاعده ملازمه بدون توجه به این که لکل واقعتن حکم شرعیون، حتی در حکم عقل در سلسله علل احکام هم تمام نیست، چون چه الزامی داره شارع مثلا خیانت در امانت قبیح حرامش هم بکنه شرعا؟ چه اشکال داره ارشاد بکنه به حکم عقل؟ یا اصلا نیاز به ارشاد هم چه بسا نیست؟ مردم خودشان مگر عقل ندارن؟ میفهمن که خیانت در امانت قبیح است. حالا اگر هم نفهمیدن، شارع حکمتش اقتضا کرد که بفهمونه قبح خیانت در امانت رو، ارشاد بکنه به قبح خیانت در امانت. چه لزومی داره که حرام مولوی بکنه خیانت در امانت را؟ لزومی نداره. نفرمایید که این خلاف قاعده لطف است، خلاف برهان حکمت است که خداوند انسان را خلق کند، استعداد وصول به کمال را در او قرار بدهد، اما او را هدایت نکند. ولذا ما میگیم بعث رسول واجب عقلی است بر خدا، چون اگر بعث رسول نباشد مردم هدایت نمیشند و خدا خلاف قاعده لطفه که مردم با استعداد رو خلق کنه که استعداد رسیدن به کمال رو دارن ولی اونها رو هدایت نکنه به کمال. و خلاف برهان حکمت هم هست، خلاف حکمت خدا این استعدادها را در انسانها قرار داده ولیکن ایصال نکنه اینها را به کمال، به این نحو که برای مردم هادی بفرسته ولکل قوم هاد. خب گفته میشه که خب خدا اکتفا کنه به این که مردم میفهمند خیانت در امانت قبیحه، اون خلاف قاعده لطفه که تحریم نکنه خیانت در امانت را، چون ضمانت اجرایی نداره حکم عقل. مردم برای عقل مولویت قائل نیستن. حالا عقل گفته که گفته، مردم میگن وقتی مولا نگه ما چه اصراری هست که گوش برف عقل بدیم، عقاب که نخواهیم شد به خاطر مخالفت با حکم عقل. حالا قبیح هست ظلم، ما مرتکب میشیم. وقتی که خوف از عقاب و شوق به ثواب که دو ضامن اجرایی برای نوع مردم هستند وجود نداشت، صرف این که مردم درک بکنند که خیانت در امانت قبیحه، خب این کافی نیست. خدا باید پیامبرانی رو بفرسته و احکام رو جعل کنه، توسط پیامبران به مردم ابلاغ کنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. ولذا گفته میشه که در حکم عقل در مرحله ملاکات نمیشه شارع بگه آقا من واگذار کردم شما را به حکم عقل، این کافی نیست. حکم عقل که سبب استحقاق عقاب نمیشود، صرف این که این کار قبیح هست مردم میگن مولا که از ما چیزی نخواسته، ما مرتکب میشیم. ضمانت اجرایی که نداره حکم. و لذا شارع اگر حکم جعل نکنه موافق حکم عقل، این خلاف قاعده لطف و خلاف برهان حکمته. اگر این بیان تمام بشه، خب وقت فرق بین حکم عقل در سلسله علل احکام با حکم عقل در سلسله معالیل احکام روشن میشه. فرقش این میشه که در سلسله علل احکام اگر شارع نگه خیانت در امانت قبیحه، صرف حکم عقل باعث و زاجر برای نوع مردم نیست، الا خواص مثل کسانی که حکیم بودند و بر اساس حکیم بودن خودشان از کارهای زشت اجتناب می کردن. اما نوع مردم اینطور نیستن و لذا نیاز هست به تحریم ظلم شرعاً، که به دنبال آن استحقاق عقاب بر ظلم به وجود میاد، این باعث میشه مردم ظلم نکنن. اما در حکم در سلسله معالیل احکام شرعیه، اونجا دیگه شارع حکم خودش رو کرده، خیانت در امانت رو حرام کرده. اگر طرف قطع داره به این که این خیانت در امانته، خب یعنی قطع داره اگر مرتکب بشه مستحق عقابه. یا اماره هم اگر داشته باشه که این کارش خیانت در امانته، حجت داره بر این که اگر این کار رو مرتکب بشه مستحق عقابه. خب همین کافیه دیگه، نیازی نیست شارع بیاد بگه اسیان حرام است، تجری حرام است. همین که این مکلف حجت دارد یا قد دارد که خیانت در امانت حرام شرعی است و این کارش هم خیانت در امانته، همین کافیه دیگه. ولعل مثل میرزای شیرازی به این خاطر تفصیل دادن بین حکم عقل در سلسله علل احکام با حکم عقل در سلسله معالیل احکام. حالا این یک وجهی که میتونیم ذکر کنیم. بله، در سلسله علل احکام عقل درک میکنه قبح خیانت در امانت را. نه، قبح خیانت در امانت قبیح لابد من الاجتناب عن لا ينبغی فعله ظلم. اجازه بدید همین رو عرض میکنم. ما عرض کردیم قاعده ملازمه رو قبول نداریم حتی در سلسله علل احکام، مگر به برکت روایاتی که میگه هر واقعی حکم شرعی داره. اما ممکنه کسی بیاد بگه که قاعده ملازمه نیاز به ذمیمه این که لکل واقعت حکمون نداره. عقل میگه باید شارع در سلسله علل بر طبق حکم عقل حکم جعل کنه شرعا. چرا؟ برای که نمیتونه اکتفاء بکنه به حکم عقل. عقل میگه ظلم قبیح هست، خب ظلم قبیح هست، اما تا شارع نگه ظلم حرام است که مردم از حکم عقل محزن منبعث و منزجر نمیشن. عقل میگه این کار زشت است، مردم میگن خب زشت است که باشد. شارع تا نگه من به عنوان مولا دستور میدم خیانت در امانت نکنید، این باعث این نمیشه که نوع مردم منزجر بشن از حکم. شارع حکم مولوی باید جلب کنه، بگه حرام است خیانت در امانت تا نوع مردم منزجر بشن. صرف حکم عقل کافی نیست. گفته میشه که چون صرف حکم عقل سبب استحقاق عقاب نیست، این توجیه برای پذیرش قاعده ملازمه. منتها اگر این توجیه رو گفتیم، این توجیه در حکم عقل در سلسله معانی احکام نمیاد، چون اونجا حکم عقل مسبوق به حکم شرعی است، یا واقعا یا تخیلا. بالاخره یک حکم شرعی باید فرض بشه به حرمت خیانت در امانت شرعا، بعد قبح عصیان پیش بیاد، قبح تجری پیش بیاد. و ازا گفته میشه اونجا چون حکم شرعی هست، ولو به نظر این قاطع کافیست برای اینکه اون قطع پیدا کنه به استحقاق عقاب. ولو واقعا ما قائل بشیم تجری موضوع برای استحقاق عقاب نیست، ولیکن قاطع که خود رو متجری نمیبینه، قاطع خودش رو عاصی میبینه، ولذا نیازی نیست که شارع بگه که کار تو حرام است. شارع گفت خیانت در امانت حرام است و هر کس خیانت در امانت بکنه عذاب بهش میکنیم. خب مکلف هم وقتی این مطلب رو فهمید یا اعتقاد پیدا کرد، ولو اعتقاد اشتباه، این کافی است برای زجر او از فعلی که فکر میکنه خیانت در امانت است. من نفهمیدم شما چی میفرمایید. چرا؟ حکم عقل در سلسله اجازه بدید. حکم عقل در سلسله علل یعنی حکم عقل مستقل، یعنی بدون این که به دنبال حکم شرعی باشه. اجازه بدید بقیهش بعد از بحث. خب اجازه بدید عرض شود خدمت، به نظر ما این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا گیرم حکم عقل به قبح مثلا خیانت در امانت سبب صحت عقاب مولا نباشه، سبب استحقاق عقاب نباشه، مولا نتونه عقاب بکنه. چرا؟ برای اینکه به قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، اگر ارتکاب قبیح حد که حرمت مولا نباشه، مولا نمیتونه عقاب کنه که لما ارتکبت القبیح. عبد میگه خب شما چی کار داری؟ من عصیان کردم تو را، من تجری کردم نسبت به تو. میگه نه، مرتکب قبیح شدی. عبد میگه که خب مرتکب قبیح شدم، با شما چی کار داشتم؟ طبق این نظر، اگر ما این نظر رو بپذیریم، باز میگیم شاید هدف خدا بیش از این نبوده که مردم با حکم عقل به کمال برسن. شما از کجا فهمیدید که هدف خدا این است که با خوف از عقاب مردم به کمال برسن؟ خوف از عقاب مردم را تحریک کند که به سمت کمال حرکت بکنن. این رو از کجا فهمیدید؟ شاید خدا هدفش این بود که مردم به خاطر این که از قبیح عقلی اجتناب کنند و یا به خاطر شوق به ثواب به کمال برسند. بیش از این خدا هدف نداشت. چه میدانیم؟ مگر ما هدف خدا از خلقت رو کشف کردیم؟ هدف خدا از خلقت، هدف لزومی خدا از خلقت که بگیم خدا هدفش این بود که مردم با حکم شرعی به کمال برسن. خب این رو ما از کجا کشف کردیم؟ قطع نظر از این روایاتی که میگه ما من شیئن الا وفی کتاب و سنه، غیر از این آیات و روایاتی که مفادش اینه که ما با حکم شرعی میخواهیم مردم را به کمال برسانیم، هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست. اگر نبود این روایات، ما چه میدانستیم که خدا هدفش اینه که با حکم شرعی و با خوف از عقاب بر مخالفت حکم شرعی مردم به کمال برسن؟ هذا اول الکلام. هدف خدا از خلقت رو کی باید تعیین کنه؟ اگر عقل ما باشه، ممکنه همین قاعده لطف و در این انسانهایی که در این جنگلها زندگی میکنن ممکنه استحسان بکنیم، بگیم که خب مناسب نبود خدا یک هادی برای این قوم میفرستاد. حالا شما میگید خاتم الانبیا خب نبی اکرم است، خب یک نماینده خاص که میشد بفرسته، خدا نائب خاص امام زمان بفرسته برای این مردم جنگل های آمازون و امثال آن، چهار تا کرامت هم داشته باشه، مردم رو جذب کنه به دین. خب چرا این کار رو نکرد؟ این قاعده لطف به این شکل مورد قبول ما نیست. ما برای خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم که خدایا تو لازم است به ما لطف بکنی. کجا خدا لازم است به ما لطف بکند؟ هرچه هست تفضل است از جناب او، تفضل، مقدار تفضل رو هم خودش تعیین میکنه. پس قاعده لطف به این شکل ما مورد قبولمون نیست. برهان حکمت هم که خلاف حکمت است که خدا حکم شرعی جعل نکند برای زجر مردم از کارهای قبیح، این اول کلامه. خب مصالح رو عقل ما تشخیص نمیده. عرض کردم اگر بخواید مصلحت رو بر اساس عقل ناقص خودمون تنظیم کنیم، خب واقعا تو این دنیای وانفسا خب خدا میفرستاد یک شخصی رو در ژاپن، یک شخصی رو در چین، یک شخصی رو در تایلند. حالا ما به نور ولایت اهل بیت منوریم والحمدلله علی ذلک، اما اونها که اصلا هرچی هم نماینده از حوزه علمیه میره، خب معجزه که نداره که. اول باید زبان یاد بگیره، بعدش هم عرض شود خدمتتون که چجور بخواد اینها رو هدایت بکنه خدا میدونه. خب یکی رو میفرستادن یه شق القمری میکرد، یه کاری میکرد، اونها جذب میشدن. چرا نکردن؟ فقط این معجزه ها برای زمانهای قدیم بوده. اگر بحث تفضل نباشه، واقعا آدم نمیتونه حل کنه این مسائل رو. خب اولا خدا به این مقدار خواسته شاید تفضل کنه که مردم، به مردم عقل داده، به که و عاقب، به که و سیب. عقل اولین مخلوق خداست، عقل داده، عقل درک میکنه قبیح بودن ظلم را. خدا هم شاید به همین مقدار گفته اکتفا میکنیم. خب هذا اولا. و ثانیا ما قبول نداریم که بس ارتکاب قبیح خدا نمیتونه عقاب بکنه. چرا نمیتونه عقاب بکنه؟ مولا بر ارتکاب قبیح ولو حد که حرمت مولا نباشه، عقاب تعدیبی یقینا میتونه بکنه، عقاب مجازاتی هم مولای حقیقی و این نیست بتونه بکنه. چرا کار قبیح کردید؟
حق
عقل قبیح نمیدونه که مولای حقیقی، و عقل به مولای حقیقی نمیگه ظلم است که شما قبل از این که پیامبر بفرستی یک امتی آمدن مشرک بودن، حالا میخوای ببری جهنم؟ عقل هم چون چیزی نمیگه. خدا میگه بابا بهشون عقل دادم، بهترین نعمت رو به اونها دادم، فکر نکردن که این بت‌ها قابل پرستش نیستن. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عقاب واقعا قبیحه؟ قطعا قبیح نیست. این که وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، دلیل بر این نمیشه اگر قبل از بعث رسول خدا عذاب میکرد ظلم بود. متاسفانه مرحوم آقای خویی هم وقتی به این آیه میرسه در اصول میگه این آیه مفادش اینه که شأن ما نیست که قبل از بعث رسول عذاب کنیم، یعنی عذاب کردن قبل از بعث رسول ظلم است. نه آقا، کجا ظلم است؟ شأن ما نیست یعنی با تفضل ما نمی سازد. وانگهی این آیه مربوط به عذاب دنیویه. و ما کننا معذبین، ما تا حالا که امتهای گذشته رو عذاب کردیم، ولقد اهلکنا کذا و کذا، این اهلکنا اینو بدونید ما نابود نکردیم، عذاب نکردیم هیچ امتی را قبل از بعث رسول. بحث عذاب اخروی نیست. عذاب اخروی، خب کی میگه که قبل از بعث بدون بعث رسول عذاب اخروی نمیشود کرد و یا خدا نمیکند به خاطر مشرک بودن مردم؟ حالا عذاب نکند، تفضل کرده. تفضل خدا که نباید موجب این باشه که ما سطح توقعمون بره بالا، بگیم مثلا خدا قبیح بود این کارو بکنه. کجا قبیح بود؟ لیهلک من هلک عن بینتن. خب این اولا خدا فرموده هدف ما اینه مردم هر کس نابود شد از روی آگاهی نابود بشه، هدف ما اینه. خود خدا فرموده هدف ما اینه، عقل ما این رو نمی فهمه که بینه شرعیه باید باشه. بینه عقلیه که هست. ان لله علی الناس حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الباطنه فهی العقول و اما الحجت الظاهره فهی الانبیاء و الرسل. منتها خدا فرموده نه، ما میخواییم هدفمون اینه که بینه شرعیه هم باشد. ولی خدا خودش فرموده، ما که منکر نیستیم، ما که قبول کردیم، ما میگیم قاعده ملازمه بدون ذم این ذمائم که خدا هدفش این است که در هر واقعی حکم شرعی داشته باشد و مردم با حکم شرعی او منبعث و منزجر بشن. اگر نبود این ادله، ما قاعده ملازمه رو نمی فهمیدیم. خب اما حکم شرعی جعل نکرده. اصلا راجع به اصل اساسی دین، مثلا حرمت شرک، واقعا خدا شرک رو حرام شرعی کرده. وجوب معرفت خدا، وجوب ایمان به خدا، کی میگه شرعا واجب ایمان به خدا؟ از ایمان به خدا عقلا ممکنه واجب باشه، شرعا مناسب نیست که خدا بگه من دستور میدهم که مرا به عنوان خدا بپذیرید. اصلا این و عقلت میگه باید خدا را به عنوان خدا بپذیری. این که دستور شرعی بده خدا که من دستور میدهم که مرا به عنوان خدا بپذیری، مرا تلاش کنی بشناسی، این روشن نیست اصلا وجوب شرعی داشته باشه، چون عرفی نیست، عقلایی شاید نباشه وجوب شرعیش. خب اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، بقیهش بعد از بحث. خب پس بعد از زمیمه این که لکل واقعت حکمون شرعی، بله اون وقت میشه قاعده ملازمه رو پذیرفت، منتها خود به این نحوه، نحوهش هم اینه، میگیم خیانت در امانت قبیح هست، پس شارع در مورد خیانت در امانت کم که لکل واقعت حکم میگه حکم شرعی داره. این حکم شرعی چیه؟ یا باید اباحه باشه یا حرمت. اباحه که قبیح، اباحه بس اباحت الظلم، اباحت القبیح، پس یتعین که حرام باشه شرعن. خب این استدلال خوبه، ولی جای این استدلال خوبه که اون قبیح قبیحه عقلیه تنجیزی باشه. بعضی از قبیح ها قبیح عقلایی هم، اکثر قبیح ها قبیح عقلایی هستن و لذا قابل تخصیصه. غصب، غصب یعنی تصرف در مال غیر بدون اذنه، و این قبیح عقلی نیست. شاهدش این شارع اکل ماره رو استثناء کرده، تصرف در مال غیر بدون اذنشه دیگه. حالا واژه غصب که میگیم، شما تو ذهنتون از غاصب یک آدم هست خدمت جانی راه زن به ذهنتون میاد، خب نه، غاصب یعنی من تصرف فی مال غیرهی بدون اذنه، خب این حرام است مطلقا. نه، اکل ماره حلال است. مشهور میگن اخذ مال کافر غیر ذمی، کافر حربی، کافر حربی لازم نیست در حال جنگ بالفعل باشد با مسلمین، یعنی در کافری است که مسلمین با، یعنی ولی امر مسلمین با این کفار پیمان نبسته است و اینها هم به ظن امان در کشور اسلامی وارد نشدن، پس نه معاهدن نه مستعمر. ذمی هم نباشه، ذمی مخصوص اهل کتابه که شرایط ذمه رو بپذیرن. شرایط ذمه اونقدر سخته، حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون، که ممکنه خیلی ها بگن ما مرگ رو میپذیریم اما ذلت ذمی شدن رو به نظر اونها ذلت دیگه نمیپذیریم. خب پس اونم هر کافری نمیتونه ذمی بشه. بودایی، بهائی، هندو، اینها که دیگه نمیتونن ذمی باشن. ذمی کنی میگی یا مسلمان بشو یا کافر حربی هستی. خب مگه به این آسانی مردم مسلمان میشن؟ مگه شما به این آسانی کافر میشید نعوذ بالله که اونها به این آسانی مسلمان بشن؟ خب اون پیر مرد ما که وقتی بهش حرفی بزنن گفت تو خدا رو قبول داری؟ گفت آره. گفت اگر کسی بگه خدا نیست چی بهش میگی؟ گفت با همین بیل میزنم میکشمش. خب مسلمان های ما خیلی هاشون اینجوری هست، همین در کفار هم هست همین حالت. اینهایی که تحقیق نمی کنن اینه دیگه، خیلی ها تحقیق نمی کنن چه در مسلمی چه در کفار. خب پس این کفار همه که نمیتونن ذمی بشن و الان هم اصلا ذمی وجود نداره. اصلا الان تو ایران هم ما کافر ذمی نداریم، اینی که میگن کافر یهودی ذمی، مسیحی ذمی، مجوسی ذمی، دیش 800 دیه مسلم هست، 800 درهم دیه مسلم 10,000 درهمه، 800 میشه دیگه. خب این مربوط به کافر ذمیه، این کفار که ذمی هم نیستن، معاهدن. حالا اگر معاهد باشن یا به ظن امان داخل شدن از نظر فقهی، که این ظاهرا اینها دیه ندارن، حالا به عنوان امر حکومتی، حالا مصلحت بدون ولی امر مسلمین حکم کنه بحث دیگه ایه، اون میشه حکم حکومتی، از نظر فقهی که اینجوره. خب برز من اینه، شارع راجع به کافری که هربیز، هربیر هم معنا کردیم، لیس بذمین ولا معاهدن ولا مستعمنن، فرموده اموال اینا رو طبق نظر مشهور که لم یخالف فیه الا الشاذ جدا، میگن جائز است غصب اموال کفار به عنوان اولی، نهب اموال کفار. حالا به عنوان ثانوی میگن این موجب وهن مسلمین هست، این کار رو نکنید. خب عنوان ثانوی است. حالا ما اگر یک کسی مون بگه اسممون رو عوض میکنیم، اسممون هم یه جوری میذاریم که مردم نفهمند ما مسلمانیم، میریم اموال کفار رو نهب و غصب میکنیم. حالا آقای سیستانی هم یه راهی درست کرده، میگه با ویزا اگر وارد این کشورهای غیر اسلامی بشی، شرط ضمن العقد، شرط ضمن العقد اینه که با اینها قرارداد میبندی که اموالتون رو برخلاف قانون من نمیگیرم. خب حالا یکی میگه من بی ویزا وارد میشم، قاچاق وارد میشم، مرز ارمنستان خیلی کنترل نمیشه، قاچاق وارد ارمنستان میشه. خیلی مشهور گفتن به عنوان اولی غصب این اموال کفار جائزه. پس معلوم میشه حرمت غصب، قبح غصب، قبح عقلائیه و الا قبح عقلی که قابل تخصیص نیست، حکم عقل که قابل تخصیص نیست. خب بسیاری از این احکام همینه. حالا دیگه ما نمیریم به احکام بالاتر که دیگه شما هر سمت خدمتون که به ما اشکال بکنید. پس باید قبح عقلائی قابل ردعه، میمونه قبح عقلی. قبح عقلی هم دو جوره، قبح عقلی تعلیقی، یعنی عقل میگه قبیحه مادامی که شارع ترخیص نده در ارتکاب. حالا مثال اصولیش مخالفت احتمالیه علم اجمالی، قبحش تعلیقی و اقتضایی است. قبیح است عقلا ما لم یرخص الشارع. خیلی از قبهای عقلی و عقلایی، خیلی از قبهای عقلی قبهای تعلیقی است. فقط قبیح عقلی تنجیزی است که بعد از ترخیص شارع هم عقل میگه هنوزم قبیحه، هنوزم ظلمه. مثل یه آدم عاجزی رو بگیم پرواز کن به آسمان و الا تو را عذاب میکنم، و هم میگه آخه من چجور پرواز کنم به آسمان؟ میگه خب نکن من عذابت میکنم. اینو میتونیم ما یه مثالی اینجوری پیدا کردیم برای قبح عقلی تنجیزی. خب معلومه اینجور جاها شارع موقف داره، لکل واقعت حب، اباحه که نمیتونه باشه، پس باید حرمت باشه. و این اشکال پیش میاد که قبح تجری هم قبح عقلی تنجیزیه، لکل واقعت حکمان. خب شارع حلال کرده تجری را، معاذ الله که بیا شارع ظلم و حد رو تجویز کنه، اقدام علل اسیان رو مباح کنه. پس کشف میشه که حرامه. ببینیم آیا این بیان تمام هست یا نه. انشاءالله روز شنبه و چهار شنبه بحث هست.